مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددن پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوب هستین؟
متشکرم،
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
والا آقای دکتر، من مشکلاتمو که مد نظرم هست به شما میگم. شما هر جور صلاح می‌دونید شروع کنید که سوالا رو بپرسید. من یکی مشکل ADHD ADD دارم، تشخیص دادن که دارم و پیش روانپزشکم رفتم ایران، گفتن که تایید کردن و بهم ریتالین دادن، ولی خب پیش روانشناس که رفتم گفتن اینطوری نیست. حالا میخواستم نظر شما بدونم.
خب نصب کنید. اولا من که نمیدونم عزیز، شما پرو روانپزشک یا روانشناس که رفتید، هیچ کدامشون غیر از شنیدن گزارش شما تستی آزمونی که اون بتونه پاسخ بده به اینکه شما دارید یا ندارید انجام داده؟
ببینید، شک اولی که اصلا به این، یعنی به من گفتن که مشکوک هستم به این حالا اختلال، تو برلین بود که تو دانشگاه یه تست گرفتن و گفتن که من مشکوکم به این اختلال و برای پیش روان پزشک. و من ایران که رفتم رفتم پیش روان پزشک و اونام یه چند تا سوال پرسن، یعنی تست در حد چند تا سوال بود.
و تست برلینتون چی بود؟
ببخشید،
تستی که در برلن گرفتی چه جور تستی بود و برای چی گرفتی؟
اونم 10 تا سوال بود که پرسن، یه تست کلی بود که دانشجو میتونستن برام بدن.
خب البته اون نشون نمیده. چون ببینید عزیز، اینکه شما یه گفتگوی درباره حالتون بکنید خیلی از وقت کمک میکنه و جواب رو میده که من و شما کمبود توجه و تمرکز حالا با یا بدون بیش فعالیتی داریم یا نداریم. اما ما امروز مقدار تستایی داریم که چون این حال در مغز تغییراتی رو موجب میشه و امواج مغزی رو کاملا متفاوت میکنه از اونچه که درست و طبیعی است، وقتی که اون اندازه گیری بشه کاملا معلوم میشه که من شما ADD یا ADHD داریم و در چه حدی، حتی تا حدودی ترکیبش با بقیه حالات افسردگی و اضطراب و وسواس که به هم مرتبط هستن رو مشخص میکنه. بنابراین تو این زمینه ها درست مثل این که پزشکی به انسان بگه به نظر میرسه تو فشار خون داری یا قند داری، خب یه آزمایش خون یا یه آزمایش فشار خون تکلیف رو به مقدار زیادی به واقعیت نزدیک میکنه. ولی بر اساس حرفایی که شما میزنید این کار نشده. حالا به من بگید، وقتی که روان پزشک شما در ایران به شما ریتالین داد، آیا با خوردن او تغییر محسوس ملموسی رو احساس می کردید یا نه؟
والا من ریتالین رو دو هفته تریالش اندومتریال خوردم و از روزی نیم شروع کردم و بعد شد روزی سه تا و بله تغییر احساس می کردم خیلی زیاد آره، ولی خب بازم اون پرش افکار من داشتم، ولی حالا به صورت لحظه ای راحت‌تر می تونستم متمرکزشم روی کار.
آخه پرش افکار شما می تونه دلایل دیگه هم داشته باشه عزیز، ولی ببینید من و شما ADD یا ADHD مون یکی برمیگرده با آسیب سیستم عصبی و مغز که همیشه هم عرض کردم 5 تا دلیل اصلی داره: ارثیه، تولد بده، گوشدارای عفونی است برای مدت طولانی، تب 40 درجه است که بیشتر از یه روز طول کشیده و یا ضربه مغزی. یعنی این 5 تا عامل اصلی هست. اگر اینا در کودکی و دوران زندگی شما بوده خب اون نشون میده ADD یا ADHD از اونجا دارید که متأسفانه یا علامت یا علت افسردگی هم هست، همینجاست که باید معالجه بشه. اما ما میتونیم به دلایل احساسات و عواطف دیگه دچار ADD یا ADHD بشیم، از جمله استراب یا افسردگی یا خشم یا احساس گناه یا احساس حتی خجالت. و سومی که بعضی از وقت ما عادت کردیم به دلیل اینکه شرایط خاصی در خانواده داشته باشیم خیال پرداز باشیم، بنابراین پریدن افکارمون میتونه ناشی از هیچ کدوم از این دوتا نباشه، به یه عادت مرتبط باشه. بنابراین اگر شما به من میفرمایید که وقتی که من قرص های ریتالین رو خوردم که تازه قرصی هست ولی از اون مناسب تر خیلی بهتره، یعنی بهتر وجود داره در بازار و بیشتر وجود داره در بازار، اگر شما اون اثر رو روی شما گذاشته به صورت محسوس بنوز، پس شما ADD یا ADHD دارید، پس در اون باره دیگه بحثی نیست و در نتیجه دو راهی هم که در مقابلش دارید، یکی دارو درمانیه که البته معالجه نمیکنه، فقط اون رو کنترل میکنه، مثل عینکی است که چشم اون میزنیم و برمیداریم و ضمناً تاثیرات بد و منفی هم تا حدودی داره، ولی به ویژه در سن رشد بین 6 تا مثلا 18 یا 22 سالگی نه اونقدر بعد از اون. و دوم این که معالجه نمیکنه، ولی اگر شما از طریق نورو فیدبک برید و فرکانس مغزی شما رو به درستی تشخیص بدن و 30-40 جلسه 50 جلسه اونجا برید، تأثیرات جنبی جانبی نداره و شما رو برای همیشه تا آخر عمرتون معالجه میکنه، درست مثل چشمیست که با یه جراحی برای همیشه میتونه احتیاجی به عینک نداشته باشه و مشکل دید نداشته باشه. در این تکلیف این مسئله کاملا روشن. حالا هر جور که دلتون بخواد این بحث رو ادامه بدید.
حالا از تو این بحث که خب من بحث ژنتیکش رو دارم، طبعاً خیلی از اعضای خانواده مشکل بیشتری داشتن ولی خب از بچگی تشخیص داده شده.
حالا بذار صبر کنید همینجا. ببینید اگر در اعضای خانواده بیشفعالیتی تشخیص داده شده علامت مهمی است که شما دارید، ولی برخی از اوقات بیشفعالیتی نیست عزیز. مسئله بیقراریه. برخی از اوقات هم بیقراری نیست، یعنی رستلس بودن نیست. میتونه حالت شیدایی سرخوشی و منیک باشه. یعنی میخوام به شما بگم یک احتمال دیگر وقتی تو خانواده شایع هست، احتمال دیگه اینه که ما در یه خانواده هستیم که حالت شیدایی و سرخوشی دارن و غالب اوقات با افسردگی همراه، بنابراین دو قطبی هستن، منیک دیپرشن دارن هم افسردگی هم. بنابراین اون آیا از این دومی چه خبری دارید؟
من یکی دیگه از سوالام همین بود که من خودم هم یکم حس میکنم شاید دو قطبی، حالا حالت دو قطبی تو خودم یکم احساس میکنم، ولی تو خانواده ما حالت افسردگی رو داریم بله، ولی اینطوری که حالا بگم مثلا یه تعداد زیادی از خانواده بودن نه، یه مقدار مامانم بودن و خالم و عبدی دختر خالم هم افسردگی داشت که ولی خب به خاطر شرایط بود.
نه اونام کافی عزیزم، همون یه دونش هم کافیه. یعنی اگر افسردگی، فقط مهم اینه که آیا فقط افسردگی تنهاست که اون موجب ADD ADHD میشه. برای برخی از اوقات شیدایی و سرخوشی هم هست، یعنی این احساس که زمانی خوشبینند و مثبتند و امیدوارند و پر انرژی اند و به خواب کم احتیاج دارند و دست به فعالیت‌های عجیبی میزنند و قبول خطر و ریسک رو میکنند، معمولا حرافند و حرف میزنند و اینا، اون حالت شیدایی و سرخوشیه. و به همین جهت که تو این گونه موارد عزیز باید مطمئن بود کدامه، برای اینکه طریقه برخورد با اون معالجه اینا با هم بسیار متفاوته، در حالی که علائم و نشانه های بیرونیشون شبیه هم میتونه باشه و غالب اوقات افراد اون رو اشتباه میکنن و حتی افراد متخصص ولی با وجود این باید با یه دقتی همه این که من ADD دارم، ADHD دارم، منیک دیپرشن دارم، فقط دیپرشن دارم، فقط حالت منیک شیدایی و سرخوشی دارم، همه اینا باید جدا جدا تفکیک بشه عزیز. یعنی من باید بدونم این دردی که در درون مثلا شکم من هست به روده مرتبطه، به معده مرتبطه، یا به کبد یا کلیه یا یه جای دیگه، همین گونه چون در این منطقه است و اینا به هم مرتبط هستن، یه حکم رو نمیشه برشون داد جان.
بله کاملا میفهمم، ولی خب اون کسایی که تو خانواده بیفعالی داشتن برادرم بودن و پسر خالم، که اونا البته از بچگی به خاطر بیقراری اینا تشخیص بیفعالیشون رو داده بودن، ولی خب افسردگی تو خالم و مامانم بود که اونا بیفعال نبودن. ولی خب من چه خودم، من پارسال تقریبا یه سال اینو پیش افسردگی گرفتم و یک سالم تقریبا تحت درمان بودم، ولی خب خودم درمانو قطع کردم، میدونم کار بدیام کردم، ولی خودم دیگه قرصا رو نخوردم و سعی کردم خودم کار کنم با مدیتیشن و اینا حالم بهتر کنم و اون رفت حالت افسردگی. ولی من الان
آخه معمولا ببین عزیزم، دارو درمانی درمان تنها افسردگی معالجه نمی، این که شما خودتون تصمیم گرفتید افسردگی داروها رو بذارید کنار و بعد برید سراغ مدیتیشن، اینا اصلا اینا معالجه افسردگی نیست. نه، شما از حالت افسردگی بیرون آمدید عزیز، حالا ممکنه خفیف هایپومانیک پیدا کرد، اینه که بعدا احتیاج به دارو نداشت. این درست مثل این که من بگم من نمیتونستم بخونم، حتما باید به اینک بخونم، ولی رفتم رو مدیتیشن حالا میتونم بدون اینک بخونم، قابل قبول نیست عزیز. من اینا
خیلی اطلاعاتی ندارم.
خب نه متوجهم عزیز.
خب
نه نه من نمیگم که شما دارید حکم صادر میکنید، مرزم این است که گزارشی که به شما به من میدید میتونه اتفاق، چون بعید است که یه افسردگی آدم یه سال دوا بخوره بعد دواشو قطع کنه بعد بره سراغ کارهای دیگه و مثلا مدیتیشن مراقبه و اینا از افسردگی. خب اینا حرف بیخودی عزیز، اینا معنا نداره. بنابراین من میتونم دو تا حکم بکنم، یکی اینکه افسردگی شما خفیف بوده رفته ولی اون احتمالش خیلی خیلی کمه، دوم که نه شما وارد فاز بعدی شدید و اون فاز حالت خفیف منیک و شیدایی و سرخوشی بوده، بنابراین بله حرف شما درست، از افسردگی در اومدید، شما از دره در اومدید ولی به جاده نرسیدید، رفتید یه ذره توی قله، یعنی رفتید اون بالاها و خب این احساس بیشتر بهتون این پیام رو میده که ببین احتیاج به دارو نداشتی، خوبم شدی، حالتم خوبه. ولی وقتی که شما اشاره کردید به ADD یا ADHD تو خانواده یا احتمالاً خودتون، من خدمتتون عرض کردم، همیشه هم گفتم اینکه افسردگی علت ADD و ADHD رو میدونید، ولی آیا ADD و ADHD کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی علت افسردگی است یا نتیجه افسردگی است یا هر دو، این از نظر من با توجه به مواردی که داشتم همچنان مبهم مونده و میدونم نظریات متفاوتی هم هست ولی هیچ کدام حتمی و قطعی نشده. بنابراین اصلا تعجب نداره عزیز که من برگردم بگم تو خانواده شما از یه طرف افسردگیه، از یه طرف ای بسا دو قطبی منیک دیپرشنه، از جانب دیگه یه دی یا همونا آمدن یه چیز دیگه شو گرفتن، ADDش و ADHDش رو گرفتن و اینا از یه خانواده هن. با وجودی که مختلفن ولی به هم مرتبطند و به همین دلیله که وقتی به شما میرسه عزیز، برای اینکه این موضوع انقدر مهمه که زندگی شما رو میتونه دو برابر بهتر یا دو برابر بدتر کنه و این چیزی نیست که شما بتونید با یک احتمال یا یک نظر ازش بگذرید یا به یه تصمیم و تشخیصی برسید که بعدا معلوم بشه درست نبوده. بنابراین توصیه من به شما اینه که تو این زمینه برید سراغ یه جایی که تستی میدن که فعالیت‌های مغز شما رو، مستقیما مغز شما رو اندازه‌گیری می‌کنه. این میتونه یک QEG باشه، این میتونه تست تووا باشه. بنابراین برلن در آلمان که هستید ببینید کجا تست تووا رو میدن یا کجا QEG رو میدن، برید اون رو تست رو بدید، خاطرتون آسوده کنید، چون از طریق ارزیابی اوضاع مغز شما به همه اینا میتونن تقریبا با یه قطعیتی جواب بدن که کدام را دارید کدام را ندارید و یا کدام یکی از این دوتا توامان یا هر دو در شما هست.
بله بعد آقای دکتر مشکل دیگه که من داشتم عدم تصمیم گیری و عدم اعتماد به نفسه که من اصلا نمیدونستم این دو تا مشکل رو دارم، ولی خب یکی دو بار که با چند تا روانشناس صحبت کردم مثلا تا به حرفی که من زدم گفتن این دو تا مشکل رو دارم و وقتی خودم فکر کردم واقعا دارم، ولی خب یه طوری نشون میدم انگار دقیقا من یه آدم خیلی با اعتماد به نفسم و خیلی راحت تو تصمیم گیری ام، ولی یعنی حتی خودم هم بول میزدم، ولی وقتی که فکر کردم واقعا این دو تا رو دارم.
به هم البته ببین عزیز، چون من میخوام بعدم پیام ها رو بشنن، به هم مرتبطن. ماجرای تصمیم گیری و یا تردید در تصمیم گیری برخی از اوقات برمیگرده به مسئله استراحت، یعنی آدم مضطرب و نگران و آدمی که کمی زمینه وسواس پیدا کرده چون از اشتباه و شکست و حرف مردم میترسه نسبت به تصمیم گیری مردده، یعنی درباره خرید یا فروش هر چیزی، درباره انتخاب هر چیزی با یه دودلی و تردیده و اون رو هی به تأخیر میاندازه، حتی برخی از اوقات ممکنه ماها و سالها برای یه موضوع مهم که چه اتومبیلی بخرم، چه رنگی داشته باشه و یا در جهت ارتباط با آدم ها با کی رابطم رو ادامه بدم یا اونو قطع کنم، کاملا هی تصمیم گیری رو به تأخیر بیاندازه. اون معمولا ریشش برمیگرده به موضوع استراب و کمی هم وسواس، البته مرتبط به مسئله اعتماد به نفس میشه. اما بگذار ما پیام ها رو بشنویم، من بگم چون به گونه ای که تو راجع به اعتماد به نفس حرف میزنی عزیز، اون هم نگاه درست و یا حتما دقیقی نیست. بذار بعد از پیام ها صحبت اون رو با هم ادامه بدیم. شنگ و عجمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
علاقه دیشه
جانم.
بله داشتیم میفرمیدیم راجع به
ها درباره ببین عزیزم، موضوع اعتماد به نفس، موضوع اعتماد به نفس اصلا معناش خیلی ساده است. یه باوریست که فرد داره به این که من میدونم و میتونم یا نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین اصلا قصه داشتن نه، همه ی آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن. یکی پوزیتیو سلف کانفیدنس داره، اعتماد به نفس مثبت داره، میگه میدونم و میتونم، من میتونم آلمانی یاد بگیرم، من میتونم لیسانسمو بگیرم، من میتونم رابطمو با فرزندم بهتر کنم. یه کسی هست که نه، اعتماد به نفس منفی داره، میگه من آلمانی یاد بگیر نیستم، با بچه‌ام رابطمو نمیتونم به خوبی برقرار بکنم، مهندس بشم لیسانس بگیرم نیستم. بنابراین میشه اعتماد به نفس منفی، یعنی یه باوریست که ما داریم و معمولا هم اگر شما در هر آدمی اونو ببینید برمیگرده به 14 ماه اول زندگی که وقتی از نظر من 9 تا موضوع به درستی سر جای خودش در 14 ماه اول نیست، 8 آسیب، یکیش که نتیجه اون هفتای قبلی هم هست نگاتیو سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس منفیه. بنابراین اینکه شما من بگید اعتماد به نفسم رو، حرفتون دو جور دیگه معنی داره. یکی اینکه روزی که آدم ADD و ADHD داره، برخلاف بقیه مردم که با پاشون را میرن چون باید با دستش را بره، هم رنج بسیار میبره، هم کمتر به این نتیجه میرسه که به راحتی دیگران و به سرعت دیگران نیست. اینجا حق با شماست، یعنی آسیبی میگذنه به این که من نمیدونم و نمیتونم، من نمیدونم و نمیتونم یا وجودی که میدونم نمیتونم. بنابراین اینجا حق با شماست. یه ارتباطی به این است و به همین دلیله که همیشه من عرض کردم مشکل ADD و مشکل ADHD رو باید قبل از 9 سالگی حل کرد، که هنوز ما امکان این داشته باشیم که با دو تا مشکل اساسی زندگی، اگر اعتماد به نفس منفی داریم اون اعتماد به نفس مثبت و خوب رو نداریم، و اگر دچار پایین بودن حرمت نفس یا سلف استیم هستیم بتونیم اون رو جبران کنیم. ولی اگر کسی مشکل ADD و ADHDش حل نشه، اولا احتمالاً به افسردگی کشیده میشه و دوم این که در بزرگسالی با مسئله اعتماد به نفس منفی که نمیدونم و نمیتونم و یا با حرمت نفس کم که من نه خوبم و نه خواستنی و دوست داشتنیم و ضمناً آدمی هستم خجالتی و از دیگران هم میترسم، یعنی این مجموعه متاسفانه چون در 3 سال اول شکل و فرم میگیره، اگر کسی ADD یا ADHD بشه همینقدر که وارد محیط آموزشی میشه، اون احساس درد و رنج برای انجام کارها و پراکندگی ذهن و اینکه مورد شکوه و شکایت مسئولین قرار میگیره از یه طرف، و از جانب دیگه یعنی علاوه بر سخت بودن کارش، تصور اینکه دیگران چقدر راحت و آسوده میتونن از عهده کارا بر بیان و من بر نمیام، خب اون اعتماد به نفس رو از مثبت به منفی تبدیل میکنه و حرمت نفس رو هم پایین میاره. بنابراین این حرفایی که شما میزنید همه با هم همخوانی داره. به همین جهته که من و شما حالا که به کودکی و 14 ماه اول یا 3 سال اول نه دسترسی داریم نه اونقدر در مغز ما، مثلا 14 ماه اول چون جنبه کلامی نداره نمیشه دسترسی روان درمانی براش پیدا کرد. ما باید با رفتارمون این مسائل رو حل کنیم. به همینجاست که من در سیدی راز و رمز موفقیت و در گفتگویی که درباره اعتماد به نفس داشتم که به صورت ماهنامه شماره 1 هست، حالا شاید به صورت در حقیقت سیدی هم در بیاد، در حدی که فکر میکنم در گفتگویی که من داشتم خواهد اومد، یه مقداری باید روی اون کار کرد عزیز. اون یه موضوع دیگریست که من باید اعتماد به نفس منفی خودم رو به اعتماد به نفس مثبت تبدیل کنم و این باوری که من نمیدونم و نمیتونم یا با وجودی که میدونم نمیتونم رو که اصلا واقعیت نداره در زندگی همه ما جز در شرایط استثنایی و میشه با آنچه هست کار کرد و اون رو به حد درست و مناسب و تکمیل خودش رسون حرکت کنم. بنابراین اون موضوع مسئله اعتماد به نفسم به همین جا بر میاد. شما چند سالتون عزیز؟
بالا میگم من 23 سالمه، اما در مورد حرفی که شما زدین من اون مشکل خجالتی بودن و کم بوده رابطه اجتماعی اصلا ندارم. یعنی من فوق العاده آدم اجتماعی ام و اصلا خجالتی نیستم و چه دوران تحصیل من همیشه حالا میگم مثلا اذیت میشدم از حرف معلم و اینا به خاطر اینکه هیچ وقت تکلیف نداشتم و با مدرسه پیش نمیرفتم، اما نمرام همیشه خوب بود و همیشه به عنوان یه آدم باهوش منو میشناختن. حتی المپیاد رفتم، دانشگاه دولتی خوندم، بعد اومدم اینجا تو بهترین دانشگاه دارم درس میخونم. یعنی اینطوری این مشکل اینطوری من نداشتم.
ببین عزیزم نه صبر کن، اینکه تو اینقدر بهره هوشیت بالاست مثل یه کامیونی مونه میتونه 30 تن بار ببره ولی فقط 5 تن بار میبره، هنوز هم از بقیه بیشتره، ولی اون مسئله مقایسه است. تو من حرفی که میزنی این است که من مشکل حرمت نفس ندارم. یعنی یک، خودم رو خوب میدونم، خودم رو خواستنی و دوست داشتنی میدونم، از آنچه که هستم و دارم خجالت نمیکشم، سوشال فوبیا و نگرانی بسیار خوب. تو دومی رو به مقدار زیادی در حد خوبش داری. البته اگر مشکل اعتماد به نفس منفی داشته باشی، اگر ADD یا ADHD داشته باشی، دومی هم میتونست از آنچه که همکنون هستی بهتر باشی. اما این که هنوز در سن 23 سالگی آدم اجتماعی هستی خیلی چیزی رو نشون نمیده عزیز. این میتونه یه مقداری هم مرتبط باشه به حالت منی که تو و ضمناً بسیاری از اوقات تلاش آدمای باهوش برای اینکه تو چاه افسردگی نیفتن پریدن و پروازهای که همراه با فشار و سنگینی همراهه. مهم اینه که خیلی عادی بشه، ولی من نمیخوام نظری داده باشم. چرا؟ بلکه همطور که به تو گفتم این موضوع پیچیده تر از اونه. من فرض رو بر حرف تو گذاشتم که مشکل اعتماد به نفس داری، من بهش اضافه کردم که معمولا اعتماد به نفس منفی با پایین بودن حرمت نفس همراهه. تو من میگی حرمت نفس تو پایین نیست، احتمالا نظر تو درسته، ولی حرف من اینه که اگر اعتماد به نفس منفیه، اگر زمینه افسردگیه، حرمت نفس تو میتونست بالاتر و برتر از اینم که هم اکنون هست باشه. یعنی درست مثل این که من اگر امتحان دادم یه نمره گرفتم، حالا اگر دو بار میتونستم مطالب رو بخونم، 4 تا کتاب دیگه هم میخوندم، نمره بهتری میگرفتم. الانم نمرم خوبه، نه تنها خوبه، بهترین نمره است، ولی من هنوز میتونستم از آنچه که بودم بهتر باشم، که چون اون کتاب رو دوباره نخوندم یا چند تا کتاب نخوندم به اون خوبی نرسیدم. بنابراین ببین عزیز، تو این زمینه ها مقایسه خودت با دیگران در حالی که کمک میکنه برای ارزیابی هستن که در زندگی اشتباهه، برای ارزیابی هست ولی خیلی دقیق و درست نیست. به همین جد است که فرض کن تو دختر باهوشی هستی و دانایی و آگاهیت از یک کس دیگه خیلی بیشتره که بسا صد جلد کتاب کنه، ولی تو اگر اون صد جلد کتاب رو میخوندی اون موقع خیلی خیلی بهتر از اون میبودی. حالا به من بریم سراغ اعتماد به نفست. چیزی که تو رو الان آزار میده، اذیت میکنه، فراموش کن برچسبای اعتماد به نفس، حرمت نفس، ADD، ADHD، افسردگی، چی تو رو همکنون داره آزار میده، اذیت میکنه؟
ببین والا همه چی. من الان اصلا از وضعیت درسی و اینا اصلا راضی نیستم و من سه بار تغییر دادم، یعنی حالا یه بار رشتم رو تغییر دادم و یه بارم دانشگاه هم رو تغییر دادم و
هم
مطمئن نیستم که میخوام. من ایران ریاضی میخوندم و بعد تصمیم گرفتم خارج هم از ایران، بعد اومدم آلمان اینجا ریاضی خوندم یک کم، یعنی یه سال تقریبا کالج رفتم برش ریاضی، بعد یه ماه هم ریاضی خوندم، بعد تغییر رشته دادم رفتم کامپیوتر و الان هم مطمئن نیستم هنوز که این چیزیه که میخوام یا نه. یعنی راستش من بیزینس میخوام، یعنی همیشه آرزو میده که بیزینس بزنم برای خودم، ولی میگم همون
بیزینس بزنی یعنی برای چی عزیزم؟ یعنی
من چیزی که میخوام، یعنی زمینه که میخوام توش کار کنم، فشن منیجمنت در واقع چیزی که دوست دارم.
فشن منیجمنت صبر، فشن منیجمنت چی کار میکنه؟
گردوندن یک برند فشن.
آخه خب ببین عزیز، این یه مقداری مثل خواننده شدن و هنر پیشه شدن، یعنی اینا یه زوایای بسیار بسته ای عزیز که من میخوام برم. نه یه فشن، حالا یا لباس یا نمیدونم عطر و عطر، من میخوام برم یه چیزی بزنم غیر عادی و بعد از این طریق هم معروف بشم هم میلیونه، درسته؟
آخر لزومن زدن یه برند نیست، یعنی حالا منیجمنت یه برندی که حالا کسی داره رو میتونی، یعنی منیجرش بشین
که چی کار کنی اونجا.
آخه من اصلا چیزی که دوست دارم منیجمنت، یعنی من مثلا مدیریت کنم.
یعنی
نمیدونم
یعنی چی مدیریت کنم، یعنی
من کار اجرایی نیستم، کار مدیریتی نیستم.
نه ببین عزیزم، نه سب کن، حالا بذار عکسشو. کار کارمندی و نوکری هم دوست داری؟
نه.
خب بس میشه میخوام هنر پیشه بشم. ببین عزیز، شما فرزند چندم خانواده ای؟
اول.
چند تا خواهر برادر داری؟ با چه فاصله؟
یه برادر دارم 2 سال از خودم
کوچیک‌تر. اوکی. یه مقدار دنیای رویا و تخیل عزیز، نه اینکه بگم اشکالی تو این کاره، ولی اصلا معنا به اون صد. ببین عزیز، یه همچی چیز تعریف شده ای وجود نداره که من مدیریت مثلا فشن به معنی مد رو بخونم یا یه برند رو. جان
رسه فشن منیجمنت هست برای مسئله.
من که نمیگم نیست، حتی شما میتونید توی زمینه ورزشی هم شما میتونید. نه ببین عزیز، اینا بعدم حرفت این که میخوام مدیریت کنم. مفهوم مدیریت دو چیزه، یکی هدفهایی رو مشخص کنم، یکی بهترین سازمان و ارگانیزیشنی رو به گونه‌ای به وجود بیارم که از همه همکاران و کارمندانم بهترین نتیجه رو بگیرم. آخه این چیزی نیست که آدم در هیچ سن و سالی بدونه مثلا در مورد هر کاری کجا هست. به همین جهت است که فرض بفرمایید وقتی که رئیس جمهور امریکا قبلا تو بیزینس بوده یه جوری بیزینس دار میکرده، حالا به نظر میسه چون میخواد دولت امریکا رو این گونه اداره کنه با ده ها و صد ها مشکل روبرو شده. یعنی یه چیزیست که یه جای کار میکنه عزیز، یه جاییست که تو اون نگاهت کار میکنه. بعدم میخوام بیزینس بخونم، بعدم میخوام مدیریت کنم. کسی فقط میتونه مدیریت کنه که به مقدار زیادی شاگردی و کارمندی کرده عزیز، استادی از طریق شاگردی به وجود میاد. ولی تو میخوای بپری سر اون و بعدم تو چه زمینه فشن میخوای بری؟ لباس چیه؟ وسایل آرایشه؟ خب ببین، خب اینا نشون دهنده یه مایه هنری. تا به حال چه کاری تو این زمینه کردی؟ یعنی اگه من بهت بگم سابقه کار هنری تو از در فشن چیه رو میگی من چه کردم تا به حال؟
والا من فعالیت دارم تو مجله ووگ، تو ووگ مونیخ و آلمان و ایناها و ایونت ها میرم، ولی حالا اونطوری که بخوام حالا بلاگر باشم یا نمیدونم کار خاصی کرده باشم، نه، فقط در حدی که ایونت ها رو دعوت میشم میرم و همین در همین.
خودت چه کردی عزیزم؟ نه اینکه بخوام سخت به تو بگیرم و میدونی چی میخوام بگم، مثل این که منم برگردم بگم من میرم، نه منم میرم به دانشگاهی که مثلا آواز یاد میده یا خواننده رو تربیت میکنه یا کار هنرپیشگیه یا کارگردانی تلویزیون یا فیلمه. ببین اینا بیش از اون این که بر اساس آگاهی از محتوا و واقعیت باشه، به عنوان یه جنبه بیرونی و نمایشی موضوعه. همطور که در ایران زمان ما مثلا یه عده دوست داشتن برن افسر مثلا شهربانی بشن یا یعنی پلیس باشن یا نظامی باشن یا حتی نیروی دریایی باشن به خاطر لباسشون، برای که اون لباس چیزی بود که اونا رو توجهش جلب کرد. همونطور که از کودکی اینکه یک کسی یک کارایی میکنه، مثلا فرض کنید ما یه دستگاه خیلی جمع کردن آشغال توی خانمون بود که خیلی هم یعنی در منزلمون که خیلی پیچیده بود، یعنی اتومبیلی که میامد پسر بزرگ من میخواست گاربیج کلکتر بشه، یعنی میخواست بره مأمور آشغال بشه. خب این علاقه شو نشون میداد. یا پسر کوچک من وقتی که یه مقداری با حیوانات آشنا شد میخواست بره دامپزشک بشه، ولی بدن هیچ کدوم از اینا اصلا معنایی تو زندگیشون نداشت. ولی اینا به خاطر یه زمینه هایی هستن و تو اونو به من نشون میدی و اتفاقا با مسئله منیکت نه با هایپر اکتیویتی میخونه، چون این مشخصه ی آدم شیدایی و سرخوشی همینه دیگه. یعنی من از عهده یه کارایی برمیام غیر عادی و متفاوت، و بعدم حضور و شرکت کردن تو اونقدر مثل کسی که میخواد خواننده بشه هزار تا ترانه رو رفته حفظ کرده یا میخونه یا رفته مثلا یاد گرفته یه موسیقی یا گیتار میزنه.
آخه ایونت دعوت، حالا نه من که اونقدر زمینه فعالیتم زیاد نیست، ولی ایونت دعوت شدن بر هر کسی میتونی از طرف مجله وقت دعوتنامه میفرستن و دعوت میشی.
آخه من چیکار کردم براشون؟
برای
اونا، یعنی اونا میگن تو چه تفاوتی با من داری که تو رو دعوت میکنم منو دعوت نمیکنه؟
نمیدونم چه تفاوتی در واقع وقتی یه چند بار دعوت شد دفعه بعدی هم دعوت.
پس بنابراین چرت پس بنابراین فلان مثل یه عضویت میمونه عزیز. ببین ای تو به من میگفتی من از بچگی چند تا مثلا لباس درست کردم، لباسای خودم مثلا درست میکنم، رفتم مثلا خیاطی را گرفتم، یادمه تو این زمینه مطالعه کردم، حتی چند تا پیشنهاد دادم، یکی دو سه تا طرح دادم، رفتم سراغ یکی که طراح لباس باهاش مدتی کار کردم، اون موقع من نشون میداد که تو درگیر یه کار عملی واقعی هستی.
آخه اون کار طراحه، من طراح نمیخوام بشم، اون فشن دیزاینره.
عزیز من تو چطور میتونی مدیریت فشن دیزاینر بشی که کارو بلد نباشی؟ اصلا یه چیزای عجیب و غریبی میگی. مثل که من برگردم بگم من میخوام خواننده بشم ولی نمیخوام با موسیقی آشنا بشم. مگر تو ممکنه مدیریت فشن داشته باشی بدون که ببینی یه طراح اصلا یک ساعت وقت میخواد برای این طرح یا 100 ساعت؟ نه بیشتر. ببین عزیز اینا بیشتر نشون دهنده حالت سرخوشی توئه. دختر باهوشی هستی ولی آرزو تو تبدیل کردی به واقعیت. من اونجا نگرانم. یعنی من فکر میکنم خیلی نگاهت واقع بینانه نیست عزیز. یه نگاه رویایی خیالی داری که من میخوام خلبان بشم.
من میکنم اگر لازم بود، یعنی واسه فشن نایر بس کنم منیجمنت، اگر لازم بود که دیزاین بلد باشه خب قبلش میگفتم با بچلر دیزاین داشته باشی.
اوکی.
ولی هم چیزی نمیخواد.
اوکی. نه باشه با تو دنیای خودت بذاری عزیز. اصلا عجیبه برای من. من چطور میتونم مدیر یک کارخانه ماشین سازی باشم بدون اینکه مکانیکی اتومبیل رو بدونم عزیز؟ مدیریت چیو بکنم؟ چگونه به 1000 تا آدم یا 10 تا آدم بگم تو این کارو بکن اون کارو بکن در 1 ساعت بکن تو 7 ساعت بکن تو حقوقت اینه تو پاداشت اونه؟ اصلا من نمیفهمم چی میگه قربونه. نه
خب حالا الان نظر شما چیه؟
من نظرم اینه که کاملا حالت منیک رو داری و تو قله های عزیزم باید بیای تو جاده، بیای تو جاده واقعیه. همینه که داری رشتم عوض میکنی. اصلا تو از ریاضی رفتی کامپیوتر، حالا دنبال اونی.
خب کامپیوتر ریاضی که من منظورم، ولی خب ریاضی ها من اصلا چون ریاضی دوست داشتم، یعنی من المپیاد بودم بعدش هم خودم.
من اصلا در خصوص باهوشی تو حرفی ندارم، من فقط درباره غیر واقعی تو کار دارم. حتی من اخیرا گفتم چون حداقل 20 نفر از دوستانی که ریاضی خوندن اومدن و برای اولین بار منی که فکر کردم نگاه ریاضی جهان منطقی متوجهم منطقی است ولی اپلیکیشن دنیای واقعی رو نداره. خیلی برام تعجب‌آور، اینو ظرف دو سه سال اخیر فهمیدم. یعنی کسی که ریاضیات محض خونده از نظر من یه آدمی است که بسیار معقول و منطقی هست، همچنان هستن، اما واقعی نیستن و این برای من عجیبه. به هر حال عزیز، با یه کسی که آشناس کار کن. حرفای من رو هم با یه دقتی بشنو، اگر دلت خواست، یعنی گفتگویی که با هم داشتیم و یه خواستی وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم.
بله جان.
به هر حال ممنونم، خوشحالم با تماس.
خواهش
می‌کنم عزیز. خدا نگهدار.
خدافظ.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو فردا شب سه شنبه 25 سپتامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 24 ساعته مانند بیش از 30 سال گذشته همون $100. بنابراین سلف کانفیدنس اند سلف استیم، اعتماد به نفس و حرمت نفس، سه شنبه 25 سپتامبر 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بله، ممنون که منو روی خط
آوردید.
من یه سوالی داشتم. این ویکند با یه مسئله پیش اومد که من با همسرم یه صحبتی راجع به فوت پدر یا مادر داشتیم. می‌خواستم نظر شما رو حالا سوالم می‌کنم بعد بدونم. حقیقتش من خودم خیلی، چون به خاطر اضطراب و فکر می‌کنم اون ضربه که بین 8 تا 12 سال خوردم، خیلی از مرگ پدر مادر میترسم و خیلی اضطراب دارم. به خاطر همین همیشه بهش فکر میکنم و سعی میکنم که خودم رو برای روز مبادا آماده کنم. بعد صحبت که شد، من به همسرم گفتم که ما اینجا هستیم آمریکا، پدر مادرم ایران هستن، که اگر زمانی خدای نکرده اتفاقی بیفته، من برای مراسم نمیخوام برم، برای اینکه خیلی اذیت میشم و میخوام که همیشه خواست شون به یادم بمونه، دوست ندارم اون لحظه های ناراحتی به یادم بمونه. بعد همسرم یه نکته جالبی گفتن، گفتن که خب اگر همه بچه ها بخوان اینطوری فکر کنن، پس اون بنده خدا پدر مادر به اصطلاح روی زمین میمونن، غریبه ها باید بیان جمعشون کنن. ایشون عقیده داشتن که این وظیفه یه
والا هر دو تاتون حرفای عجیب و غریب میزنید. یعنی استدلال ایشون که عجیب و غریب تر است که موضوع اصلی اینه که کسی که مرده مهم نیست، مهم اینه که جواد آقا میبره خاکش میکنه یا حسن آقا، آخه قربونتون. یعنی این که این ور قضیه و بعدم اون نتیجه گیری، خیلی از جاهای دنیا هست که ممکنه آدم ها بمیرند و عده کمی میروند و بقیه همون بازی ها رو در نمیارن. اون که منتفیست. شما هم با توجه به این که خودتون اشاره کردید، چون آسیب یا اون استراب حاکم بین 8 تا 12 سالگی بر بچه به دلیل ظهور عقل که در 7 سالگی حادث میشه و مسئله احتیاج، بچه رو به یه نتیجه گیری میرسونه که اگر اینا نباشن من نابود میشم، پس به اون فکر میکنه. اما وقتی شما من میفرمایید به خاطر اون آسیب، اون قرار بوده یه مقداری روش کار میکردید، چون متاسفانه ما به خاطر با به یاد آوردن، به خاطر آوردن یا فکر کردن، حالا هر چیزی رو بذارید، یا خیال کردن درباره یه موضوعی، اونو برجسته تر و برجسته تر میکنیم. من اگر یه مطلبی یه بار بیاد به ذهنم و بره، در حقیقت مثل یه دفعه خط کشیدم، وقتی دوباره دوم بیاد، ای بسا به همون اندازه روی اون میره و به اصطلاح برجسته میشه، اصلا تبدیل به یه از یه خط شاید بشه گفت دو بعدی سه بعدی میشه. و بنابراین شما با این یاداوری ها یا نگرانی ها یا به گفته خودتون که اصلا معنی نداره، آماده کردن خودتون در این کارها رو خیلی خیلی بدتر میکنید عزیز. یعنی میخوام به شما بگم این خودش اشتباه بزرگیه. یعنی من باید یه موضوعی رو وقتی میریزم بیرون بریزم بیرون، وقتی خاکش میکنم همونطور که من گفتم میرم قبرستان خاک میکنم میام. اینکه با خودم بخوام این ور اون ور بکشم که فقط اون رو بدتر و بدتر کردم. بنابراین انتخاب شما هم برای مبارزه با این موضوع که خودم رو آماده کنم، یعنی فقط و فقط زخمم رو، دردم رو، ترسم رو عمیق‌تر و سنگین‌تر کردنه. و به همجاست که موضوعی اصلا آزاردهنده قراره بدون جزئیات یه بار بیان و برن و تا اونجایی که در اختیار ماست و میتونیم و یا اگر به عنوان مشکل روانی هست کنیم مشکل حل کنیم که اینقدر به ذهنمون نیان و برن. و بعد از اونم اصلا برخورد درست با مفهوم زندگی و مرگ، مفهوم برخورد درست، برای اینکه اگر ما زندگی خوبی داشته باشیم مرگ ما رو آزار نمیده، اذیت نمی کنیم. مرگ بالی کسانیش بکنن زندگی خوبی نداشتن و اون چی که خوب بوده از دستشون گرفته شده، پس یک خواسته سنگینی پیدا می کنن به هر حال شکل و فرمی که اون رو بخوان. ضمناً موضوع نگرانی من برای مرگ هر کسی نشوندنده یه رابطه love hate relationه. یعنی درسته که 8 تا 12 سالگی موضوع شماست که بهش اشاره کردید، ولی اون مهر و کینه باید حل بشه به دو دلیل. یکی اینکه اون منو از پا در میاره در ارتباط با اون عزیزانم، و دومی که به بقیه جاها سرایت میکنه. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم، من در مورد شما نمیدونم، فرض کنین شما ماجرای مهر و کین love hate relation به دلیل نوع ارتباط شما با پدر و مادر یا هر کدامشون به تنهایی در کودکی شما تو رابطه با خودتون، با همسرتون، با بچه‌هاتون، با دوستاتون، اونجا هم راف هیترلشن خواهد. یعنی اونجا هم مثل کسی که فارسی بلد داره با بقیه هم فارسی حرف میزنه، ای بره یه محیطی فارسی بلد نباشه یه دم انگلیسی حرف بزنه، اونم انگلیسی بلد باشه انگلیسی حرف میزنه. بنابراین ببینید عزیز، این موضوع رو باید از اون طریق حل کنید و باید گفتگوهایی از این قبیل کمک نمیکنه. اما مطالعات نشون میده که روزی که کسی فوت میکنه، برای که ما بتونیم این پرونده رو ببندیم و باز نگهش نداریم، درست اون ماجرای سوگواریه، با خودش درد و رنج داره، با خودش آزار و آسیب داره، ولی کمک میکنه. برای که یه مراحلی باید طی بشه و به همجد است که جوامع بدونی که متوجه باشن اون رو فراهم کردن. شما بیاد فرض رو بر این بگیرید که حالا بعد از حالا اصطلاحاً 150 سال دیگه 120 سال هم است که کمه، پدر یا مادر یکی فوت کنن و شما نرید، احساس بدش، احساس گناهش، احساس اونجا نبودن شما را آزار میده. این که بیخبر از اونجا باشیم نخواهد بود، عکس ها میاد، ویدیو میاد، داستاناش میاد، حرف ها میاد، کیا اومدن کیا نه، همه اینا مسائل زندگی شماست. بنابراین اگر براتون امکان داره که معمولا داره، اگر یه چنین اتفاقی افتاد شما باید برید و درگیر اون بشید. وحشت ما در این گونه موارد عزیز از اتفاقه، نه از خود اتفاق. همجاست که بسیاری از مردم از مرگ نمی ترسن، از اون پروسه مرگ می ترسن. جان
حالا یه چیز دیگه بگم، شاید کمکتون بکنید که منو بیشتر بشناسی. من 12 سال پیش مادر بزرگم رو از دست دادم و من میدونم که یه مقدار بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر دارم. بعد فکر میکنم به خاطر این دیسوردرم خیلی از آدمای طبیعی بیشتر این پروسه برام سخت بود و میتونم بگم شاید 4 سال برای من طول کشیدش که مثلا چنین چیزی اوکی شدم به اصطلاح.
نه اون استراب و وسواس عزیزم، اون هیچ ارتباطی نداره، اون نشون دهنده احتمالاً عمق اتفاق لاف هیت ریلیشن است عزیز. ببینید عزیز من، ببینید ماجرای مرگ به عنوان یه واقعیت اصلا قرار نیست اینقدر موضوع مهمی باشه، مخصوصا وقتی که آدم ها با این واقعیت روبرو میشن که خیلی همچین زندگی خوب فوق‌العاده انسان ها ندارن که بیرون رفتن از این مهمانی آزاردهنده باشه. زندگی سخت و مشکلی است، به ویژه وقتی با خودش پیری رو میاره که آدم صبح با بدبختی بیدار بشه و با درد و فشار و محرومیت و محدودیت و بعد بشه زور و بعد بشه شب و یه جوری باید یا وقت رو بکشه یا وقت از دستش میگریزه و حالا فردا حالا نگه داشتنش چی. بمجرد که من بارها رو خط رادیو تلویزیونم عرض کردم یه روزی من مثلا رفتم توی حالت کما، اصلا من رو به این دستگاه برای چی وصل میکنه که من فقط زنده باشم؟ چون ببین عزیز، موضوع برمیگرده به یه برداشت غلط از موضوع زنده ماندن و زندگی کردن، که حالا ما اینقدر کوشش میکنیم و خیلی از وقت وقتی نگاه میکنید مادام که در یه مسیر رشدی و در مسیر نه تنها هدفی، معنا و مقصودی در زندگی نباشیم، زندگی یه چرخش بیمعنیه. به همین جهت که اینقدر نه صبر کنید، اینقدر زندگی رو بزرگ نکنید که از دست رفتنش و مردنش مهم باشه. برای چی رو اینقدر بزرگ کردید؟ مثلا عزیزان من اگر فوت کردن چی میشه؟ هیچی. حتی این حرف خیلی هم غلط نیست، در بسیاری از موارد تازه راحت شدن.
حرف شما کاملا درسته، ولی متاسفانه کسایی که بعد از انقلاب در ایران درس خوندن، من یادم از پنجم دبستان یه چیزای عجیب غریب وحشتناکی ما تو درسای دینی خوندیم، که خب همه اینا به جایی که مثلا من فکرم طرف راحت شده الان به این چیزای بعدش.
خب برای که واقعیت نداره عزیزم. ببینید من به شما من مجبورم و متاسفانه این حرفو بزنم. به فرانسه حرف درستی میزنم، امیدوارم کسی را اذیت نکنم. به راسل میگه اصلا جهنم ساخته و پرداخته و آدمای بد و بدکاره است. یه خدای وحشی بیمار عصبانی. من اصلا اومدم تو این دنیا 100 سالم گناه کردم، یه بیشتر که نبود. منو برای چی الالعبد برای همیشه میخواد روزی 70,000 بار بسوزونه زنده کنه، زقوم جهنمی باشه، نمیدونم مار قاشی آکامان قربونت برم. یه آدم عادی معمولی، یه آدم حتی کمی بیمار و گرفتار، اینقدر خشمگین و آزاردهنده نیست که چرا نماز نخونی یا چرا به اون دختر یا اون پسر نگاه کردی. عزیز من، آخه دیگه من و شما قراره یه تجدید نظری روی حرفا بکنیم. به همین جهت که باز برتران راسل حرف قشنگی میزنه، میگه بدترین آبی که به پای درخت دین ریخته شده خونه. این قصه شهادت، میگه این بوده که وحشت رو و خشم رو در آدم ها موجب شده. و درست میگه عزیز، من شما در قرن 21 حرف شما درسته که اون بمباران پرت و پلاهای مذهبی در جهت مرگ و زندگی و نمیدونم شب اول قبر رو اصلا خنده داره. اصلا یک کسی وقتی به جهانی نگاه میکنه که توی سال 83 میلیون آدم در یه سال مردن، تقسیمش بکنیم میشه مثلا روزی 250,000 تا 250,000 تا نکیر و منکر حاضر شدن بالای سر جنازه سال جواب ازش کرد، از خنده داره قربونتون. ما تا که این افکار کودکانه بچگانه رو میخواییم بپذیریم که بعدم فکر کنیم چرینه. من شما اگر نمیدونم، شما اگر تو زندگیتون هیچ وقت جراحی چیزی داشتید که بیهستتون یا بیهوشتون کردن، توی حالی هستید میرید تمومشو میرید. برای که دو تا احتمال که بیشتر نیست، یا خبری هست یا خبری نیست. ای خبری نیست که نیست، ای خبری هست بر اساس اصل تکاملی که در این دنیا می‌بینیم بهتر از اینجاست. تمومشو.
درسته.
بعدم منو شما رو که از مرگ در نمیارن بگن دیدی خبری نبود بمیر. قربونت اصلا رها کن اصلا این فکر رو، یه ذره روی اینا با یه روانشناس خوب کار کن، خودتو رها کن. بعدم حالا 100 سال دیگه برای که این حرفا رو بعد گرچه مثلا خندم میگیره از زدنش از جانب خودم، اگه موقع اتفاق افتاد حتما برید بیخود این بازی رو در.
خب حالا فقط همین یه سوال کوچیک آخرام بکنم، همین در مورد مادر بودم، این رو سر یادم رفت بهتون بگم که یه طوری شد که نرفتم. خب پس حالا هر موقع بهش فکر میکنم اون لحظات شاد و رقص و این جور چیزاش به یادمه.
فایده نداره. برای که مسئله اینه که باز دوباره مسئله مرگ مطرحه براتون، مرگ پدر مادرتون مطرحه، مرگ ایشون مطرحه. برای که ببینید از اینا مکانیزمای دفاعی شماست، اینا مکانیزم هست که اصلا واقعی نیست، اینا خودفریبیه. ایام شاد و خوب فرام برمیگردیم که بله من مادر بزرگی داشتم اینقدر خوب و شاد و بگو و بخند و برقص و هرچی که شما دلتون میخواد، بعدم رفتم دیدم تو بستر بیماریست، بعدم تشییع جنازش بود به خاک سپردنش. چرا هر دوتاش نباشه؟ واقعیت زندگی هر دوتاست. شمایی که دارید این همه تأکید میکنید به روی بگو و بخند و این جنبه های مثبتش، که زندگیتون از هر کس دیگه با نگرانی بیشتری همراه. قربونت.
بله.
فایده نداره. به همین جهتی که عزیز چرا 18 سال نیمه رو خط رو دیم، چرا با بیش از 32,000 نفر افتادم؟ یه دلیل، واقعیت. واقعیت اینه که مرگ یه واقعیته، نه اینکه حقه، اون یه بحث بی‌معنی است. واقعیته. و باید با این واقعیت روبرو شد. مهم هم اینه که ازش یه چیز عجیب و غریبی نساخت. یکی از راهش هم که عجیب و غریب نسازیم اینقدر راجع به زندگی نه در خوبیش نه بدیش یه کوشش حیرت انگیز نکنیم که بعداً پشیمون بشیم. به همجاست که شما در فرهنگ ایران وقتی یه جوونی میمرد چی میذاشتن؟ جوون مرد اعلان میگه جوان ناکام، یعنی ایشون با کسی نخوابیده. گویی ما اونی تو دنیا که با کسی بخوابیم. ای بسا این لعنتی با 10 تا آدم که سر با 100 تا آدم هم خوابیده ولی ازدواج نکرده، بعدن مرده، ولی هیچی نمیگفتن، هیچ برچسب صفتی روی این آدم نبود. چون جوان بود، جوان بود و فقط ناکام. یعنی ما اومدیم تو دنیا کام دل بگیریم. اصلا خب این همچین افکار و عقایدی چقدر بیمارگونه است، اصلا دور از واقعیت نیست. راه کن قربونه، با یک کسی کار کن، موضوعم اینقدر جدی نکن، با همسرت هم راجبی موضوع بحث نکن، چون این بحث ها بیشتر شما رو اذیت میکنه. به همسرت هم بگو یه فکر دیگه بکنی، بالاخره یک کسی رو به خاک میسپاره، نسپردم نسبرده تو طوریش نمیشه. به هر حال مواظب هم دیگه باشی.
ان شاء الله خودم به قول معروف به شما عمر 150.
منم بارها بهش گفتم خیلی هم دعا کردن ببینیم حالا چی کار میکنه. ممنون از محبت.
قربانتون برسه، خدا.
خدا نگهدار. شنگ و عجبن بعد از چند پیام با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
مرسی که منو روی خط آوردین. من سوال داشتم راجع به روابط دختر معلولم با پسرم. من راستش سال پیشم با شما تماس گرفتم. اینم بگم که بعد از اینکه با شما صحبت کردم 5-6 جایی که خیلی کاملا هیچ کس رو نمیشناختم رفتم، همه گفتن تو همونی هست که با دکتر هلاکویی حرف زدی. خلاصه خیلی معروف شدم.
چی بود داستان؟ من چون متاسفانه یادم نیست. من نگاه خوب ازم،
من دختر 5 ساله‌ای دارم که معلولیت داره، یه مریضی خیلی نادر داره. به خاطرش از استرالیا اومدیم آمریکا که اینجا تونستن مریضیشو تشخیص بدن. یه پسر 2 سال و 4 ماه هم دارم که حالا اون موقعی که به شما زنگ زدم زیاد هنوز پسرم حساس نشده بود. شما راهنمایی کردین که، یعنی من زنگ زده بودم ببینم چه کار کنم که کمترین ضربه رو پسرم بخوره. شما گفتین که تو محیط خونه نباشه، از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر بره مهد از 13-20 ماهگی. که من دقیقا از 2 سالگی 24 ماهگی تونستم بذارم اسمه و کم کم اضافه کردیم و الان فول تایم میره مه. خداشت اولش مثلا تا حدود 1-2 ماه مثلا اولش که میرفت 5-10 دقیقه میگفتن بیقراری میکنه، بعدش تمام روز که الان خیلی خوبه، خیلی خوشحاله. اصلا صبح خودش اینجا بریم، عاشق معلمات رو اونجا میخوابه، غذاش هم میخوره، بازی میکنه، همه چیزی رو اونجا حرف میزن. منتها روزایی که خونه هسته سیکندا یا اصرا خیلی به دخترم حساس شده. مثلا من اگه به دارو به دخترم بدم اونم داد میزنه به منم بده، یا مثلا اگه دخترم خوابیده میره بالا سرش میگه بلندشو بازی کنیم. خیلی میخواد از اون توجه بگیره و تازه داره میفهمه که اون یه ذره فرق داره. من میخوام بدونم که الان تو این شرایط چیکار کنم که اون کمترین ضربه رو بخوره.
الان چون من متاسفانه حتی نمیدونم، برای تصورشم شاید حتی با توضیح شما نتونم بکنم، دخترتون از نظر ظاهر و جسه و گفتار و رفتار کجا قرار داره؟
دختر من ظاهرش مثلا تو عکس هیچ کس نمیفهمه اصلا مشکل داره، از ظاهری مشکل نداره، ولی اونم مریضیش پروگرسیو هست، پیش رونده هست و هست جلو تعمیره روند مریضیش میگه که آهن تو مغزش جمع میشه و بدتر میشه. ولی الان مثلا 4 سالگی رو افتاد، تازه رو افتاده، هنوز تعادل خوب نداره، حرف نمیزنه، کاملا وابسته است. یعنی حتی خودش آب نمیتونه بخوره، غذا نمیتونه بخوره. مثلا همین که من میشینم به دخترم غذا میدم، یه توجهی که خب پسرم دیگه نمیگیره، اون بعد خودش غذا بخوره، ولی مثلا من به این غذا
نه متوجهم. ولی به من بگید وقتی پسرتون میره سراغ دخترتون میگه با هم بازی کنیم، چی واقعا میتونن با هم انجام بدن.
اصلا اون نگاش نمی کنه، اون اصلا عکس العملی نداره. اون مثلا پسر میره میگه wake up let's play، انگلیسی هم با حرف میزنه، اون اصلا توجه بهش نمی کنه.
و بعد چی میکنه پسرتون؟
بعد چی؟ یه ذره اونم خب کامل هنوز حرف نمیزنه، 2 سال و 4 ماهشه، یه چیزایی میگه باش تون تون، یه جمله های میگه و میره.
ولی شما برای چی ناراحتید عزیز؟ نه ببینید اینا دیگه حد اقل هاست دیگه. اولا شما برای بچه 2 سال و 4 ماهه تنها چیزی که میتونید بگید که ذره شاد باید که خواهرت مریضه و نمیتونه حرف بزنه، نمیتونم کاری بکنه، بنابراین تو با او کاری نداشته باش، من باید کمکش بکنم، بعد تو با من و بابا بازی کن، یا میخوای دوستاتم بگم بیان یا بری خونه دوستات. چون ببینید عزیز اون حرفی که من به شما زدم بهترینه برای هر چهار شما که اینا با هم نباشن، چون دو تا پدیده کاملا نامتعادل و نابرابرن و فقط میتونن مسئله آفرین باشند و گرفتاری به وجود بیارن. بنابراین کاری که شما میکنید حتی برای روزهای تعطیل ببینید چگونه میتونید فرزندتون پسرتون رو با پدرش درگیر کنید، شما با دخترتون مثلا ایام رو بگذرونید، یا یه رای پیدا کنید اگر دخترتون اینقدر نسبت به موضوعها اینگونه که شما میگید. گفتم باز تصورش برای من مشکله، چرا به اینکه بخوام نظر بدم. خب شما مثلا یه کسی باشه مثلا 1 ساعت 2 ساعت کنار او باشه که خاطرتون آسوده باشه، شما و پسرتون و پدرش مثلا برید، میدونم برای شما لذت بخش و شادی آفرین نیست که اون یه ذره زندگی عادی رو کنار پدر مادرش حس کنه. ببینم هر فقط یه جمله است که اون مریض حالش خوب نیست یا هر چیزی از این قبیل که فقط جمله ها تکراری باشه ولی بار بد و منفی نداشته باشه و در نتیجه یه جوری ایام رو بگذرونید. به هیچ وجه شما زندگی عادی که نمیتونید داشته باشید عزیز.
بله متاسفم. بعد یه چیزی دیگه هم که انجام میده، البته الان داره یه ذره کمتر میشه، اینه که خیلی موهای دختر رو میکشه.
خب همین ببینید اینا اونا چیزاییست که وقتی کنار هم میگذاریدشون، من همیشه عرض کردم اشکال کار اینه که وقتی که بچه ها با هم اختلاف پیدا میکنن دعوا میکنن، ما فقط میتونیم کار بد بکنیم و کار بدتر، اصلا راه خوبی وجود نداره. و به همین جهته که همیشه عرض کردم تو این گونه موارد اگر ممکنه ما رو از هم جداشون کرد، یعنی بچه‌هایی که کنار هم باشن و به نظر من به یک اعتبار در کودکی همدیگر رو آزار بدن، به حساب خودشون دارن خون همدیگر رو می‌ریزن و این دشمنی برای همیشه و کینه میمونه، نه تنها نسبت به او، نسبت به هر آدمی که شکل اونه، یا اگر پسرن همه زنا، ای دختران همه مرد، اگر مثلا جنسشون هم متفاوت باشه که الان مورد شما هست. بنابراین عزیز اشکال کار در اینه که شما بخواید، یعنی در ذهنتون، متاسفانه چون از حرفاتون هم پیداست ولی برم گزارش میدم، اصلا شما به عنوان یه پسر یه دختر ندارید، شما یه پسر دارید با یه دختر بیمار شاید. و بنابراین دوتا برابر نیستن و در نتیجه اصلا فکر این که مثلا اینا با هم باشن یا کنار هم باشن یا مثلا تا حتی اقلا پسرتون برسته به 5 سالگی، شاید 4 بعید میدونم، 5 سالگی ممکنه یه حال مثلا مواظب و مراقب و مهربون رو پیدا کنه، ولی تو اون زمان ماجرا فقط رقابتیه و بعدم این وضعیت میتونه تشدید پیدا کنه، برای اینکه از نظر او معنا نداره که خواهرش مثلا فرض کنید بیدار نیست یا باش بازی نمی کنه یا بهش محل نمیذاره، اونم چی تجربه ای رو نداره. حتی شما اینو میفرمایید امروز بسیاری از دوستان که الان دارن گفتگوی من شما رو میشنون هم نمیتونن تصور کنن در اون دینامیک که یا اون پروسه ای که میان شما و بچه ها هست اصلا چگونه عمل میکنه، یعنی یه چیز بسیار مشکلیه و شما این رو
الگویی ندارم آقای دکتر.
متوجه هم از هیچ کس نداره، یعنی اگه شما فکر کنین من یه همچین دوتا فرزند داشتم منم ارگو نشم، چرا عرض بکنم؟ اگر شما حتی برای من توضیح بدی توصیف کنی، من حتی میتونم تصور کنم حال، یعنی شرایط شما رو و اون حالی که حاکمه بر اون روابط. و به همین جهت است که بهترین کار همون واقعا دوری عزیز و جدا کردنه، یعنی هر راهی پیدا کنید، و چون هیچ فایده این ارتباط نداره، هیچ نتیجه ازش نمیگیری. درست مثل اینکه الان فرض کن
من ببخشید بس تا حرفتو اصلا دنبال نتیجه نیستم، ولی مثلا اگه من دارم تو آشپزخونه غذا درست میکنم، این دو تا اگه توی نشی من هستن، من اگه یک ثانیه رومو برگردونم پسرم ممکنه دخترم هول بده پرتش کنه، اونم بالانس نداره. بعد من اون لحظه که این اتفاق میفته، خب دلم برای دخترم که خب
بدون تردید. ولی بذارید ببینید،
نه
نه نه ببینید عزیز، من شما به عرض من توجه کردید، گفتم وقتی اختلاف و اشکالی پیدا میشه هر کاری بکنیم فقط بین بد و بدتر، اصلا رای خوب نه. دوم میدونم این حرف برای شما تنده، برای بسیار هست، چون قرار نیست وقتی بچه ها تو خونه هستن غذا درست، شما در حقیقت مثل آدمی هستید که پشت فرمون نشستید غذا نمیتونید درست کنید. شما به گفته خودتون، منی که پشت فرمونم حتی یک ثانیه دو ثانیه هم نمیتونم از رانندگیم غفلت کنم. خب شما نمیتونید، و بعدم همونطور که عرض کردم نگذارید شرایطی، میدونم غیر عادیه، میدونم مشکله، میدونم دردسر داره، میدونم هزینه هاش، شما هر چی بگید من قبول دارم، ولی گزینه دیگر شما چیز خوبی نیست. هر چی میتونید از هم جدا کنید، از به هر شکل و فرمی که ممکنه، حتی یکشون اگر بره توی اتاق دیگه بازی کنه، یه وسیله براش پیدا کنه به اونجا بازی کنه، یا یکشون بره یه جوری بیرون. من نمیدونم ساعت کار همسرتون چه جوریه، محیط اطرافتون چگونه است، بچه های همسن و سال پسرتون کجاست، پارکی دور برتونه یا نیست. یعنی فرض بفرمایید مثلا شما میتونید یه روز تعطیل حتی همسرتون هم نباشه، وردارید دوتاشون رو ببرید بیرون، یکیشون که کنار شماست اون یکی بذارید بره توی محیط بازی با بچه ها بازی کنید، شما دور و دور مواظبش، هیچ کاری هم به کارش نداری. هر وقت من سراغ شما آبی خواست یا غذایی خواست یا گرسنه‌اش بود بهش غذا دور میسش بری، برای اینکه این گونه خودتون میتونید بیاید اونجا بشینید، یه برنامه‌ای رو بشنوید، میتونید یه کتابی با خودتون ببرید، حالا تیکتی که بخونید، هر کاری که شما رو مشغول میکنه، یا فرض کنید یکی دو تا دوست پیدا کنید، حالا ایرانی غیر ایرانی نمیدونم کجا هستید، و از طریق اونا مثلا اونجا نشستید حرف میزنید با هم. برای اینکه میدونید مثل چونه، مثل که فرض رو بریم بگید شما یه بچه مثلا شیرخواره دو سه ماهه دارید، خب چیکار میکردید؟ میذاشتش توی یه دونه فرض بفرمایید گالسکش میبردید کنار خودتون میذاشتید، پسر دو سال چهار ماهتون میره بازی میکردی که. خب شما عملاً یه همچین چیزیه.
نه دختر من حالا کاراش در حد واقعا همون خیلی کوچیک هستن، نسبت یه سال دو سال، ولی مثلا اگه برم پارک با جفتشون اونم میخواد بلند شه راه بره، یعنی بیقراری میکنه که در بیاد، چون حالتهای آتیستیک داره، اصلا نمیتونه تمام تنش رو تکون میده، میخواد پاس تکون، یعنی جفتشون رو دوتایی
خب با هم. ببینید عزیزم، بس ببینید چرا میگم نمیتونم تصور کنم، و این بس توصیه من توصیه غلطیه، تکرار میکنن. من جای شما باشم اهمیت نمیدم. چرا؟ برای که او باید به یه همچین محدودیتی عادت کنه. چرا؟ برای که اگر بخواید ببریتش هم خودش میتونه آسیب ببینه، هم شما یه بچه دیگه دارید. میدونید؟ یعنی من و شما انتخاب، ببینید عزیز، متاسفانه انتخاب شما فقط بین بد و بدتر، شما اصلا انتخاب خوب ندارید، فقط بین بد و بدتر. یعنی به شما میگن میخوای 5 ضربه شلاق بخوری یا 100,000 دلار بری کار بکنی پول بدی، به شما فرقش چیه؟ حالا یک شو بر دلیل انتخاب میکنی. یعنی اشکال کار اینه، یعنی متاسفانه این طبیعت کجمدار با شما یه کاری کرده که تمام آسیبش همه روزه و برای همیشه در شما، همسرتون و پسرتون خواهد بود. یعنی میدونید مثل یه آسیبی، و به این راجع هم نمیشه باش کنار آمد، چون متاسفانه یه دوستان رویایی خیالی هستن که فکر کنم با یه تصویر و تصورهای ذهنی میشه کار کرد. نه، هر روز صبح شما با این واقعیت ها روبرو هستید و انتخاب بد باید بکنید. یعنی درست الان دیدید که توصیه من، اگه شما یکی به من بگه حرفت غلط است و بد است و هرچی، میگم کاملا حق دارید، اصلا دفاعی هم نداره. ولی خب من اگر بودم فکر می‌کردم که من الان تو پارک اینو بیارم چیکارش کنم، بعد اگر نیارمش تو پارک بعد بذارمش تو خونه، وقت این میره موی اونو میکشه و دعوا میشه، حالا اونجا رو چیکار کنم؟
بله، یعنی واقعا یه حالت بمب است.
دقیقاً عزیزم،
من یه سوال دارم، تقریبا جواب شما رو میدونم ولی می‌خواستم یه توضیح بهتون بدم. ما از استرالیا اومدیم، خب یه شبکه دوستی فامیل اونجا داریم، مادر پدر خواهرم همه فامیلم اونجا هستن. ما به خاطر تشخیص بیماری دخترم اومدیم. بعد خب اینجا هیچ شبکه به اون صورت نداریم، هیچ کس اطرافمون نیست. دوستی یعنی میخوام بگم یعنی دوست پسر من نه دوست اونجوری داره نه فامیلی داره، خیلی تنهاست. بعد ما با خانواده هایی که دقیقا تو شرایط ما بودن، حتی با همین مریضی دخترم تو کنفرانس دیدیمشون صحبت کردیم، همشون اونایی که یه بچه سالمه دیگه داشتن ناراحت بودن از این که چرا یه بچه دیگه هم نیاوردن، و اکثرا اون بچه سالمه یعنی مثلا میدیدی که حالت های افسردگی رو تون بچه هم میدیدی، و به ما توصیه میکردن که شما یه بچه دیگه بیارین چون که این بچه تنها میمونه و این مشکلات بیمارستان رفتن و اینا همه فشارش میفته روی این.
نه نه موافق نیستم از ببینید عزیز، دو سه تا اشکال داره. اولا شما تا حامله بشید و بچه بیاد این یکی از سه سالم گذشته. دوم این که شما حالا به پسرتون کمی کم میرسید به خاطر دخترتون، به خاطر نوزاد میرسید، بعد از اون نوزاد حالا با یه خواهر معلول بعد از یکی دو سالگیش رو برونش، یعنی شما این گرفتاری رو
خب این دوتا با هم بازی
نه نخواهم نه فاصله شون زیاد عزیز. برو شما با از طریق دوست این مشکل هر کن. شما به نظر من اردن بچه کمکتون نمیکنه. برو نمیخوام اذیتتون کنم. شما دارید یه موجودی رو به این دنیا میارید که از اول میگید میخوام بهت بگم زندگیت بده. یعنی یه خواهری داری 6 7 سال از خودت بزرگتر ولی معلوله و تمام عمر با تو خواهد. حتی روزی که پسر یا دختری بخوای بری ازدواج کنی یه نگاهی میکنن که خواهر این چری داره. اینا بار منفی هست. بچه مشکل شما رو نمی‌کنه. مطمئنم الان بسیاری از شنوندگان اینو میگن به شما. شما که بچه اول آوردید اینجوری بود، باید صبر می‌کردید این از یه مراحلی می‌گذشت دومی رو می‌آورد.
ما ناخواسته حامل شدم.
خب اینو
من
متوجهم، من که اون که می‌فهمم عزیز. یعنی می‌خوام به شما بگم حرف این بود که ببینید من همیشه عرض زمینه. من درباره بقیه زمینام صحبت این بودی که من و شما می‌تونیم برای خودمون تصمیمی که بعد در داوره رنج آور، ولی ما برای دیگری نمیتونیم. من نمیتونم فرزندی رو به این دنیا بیارم که در شرایط خوبی نباشه، فقط به یا دلیل بچه دیگه مثلا مردی که میزنه یا به خاطر خودم. من اصلا همچین توصیه رو درست نمیدونم و اینکه این با اون بازی میکنه. برای ببین هنوز اون ایده ما متأسفانه ما ایرانی هست که فقط کسی که میشه باش بازی کرد و دوست هست فامیله. ما کی گفته قربونه؟ شما من بگید من میخوام برم برگردم استرالیا، اونجا اعضای خانواده هستم به من کمک میکنن، ای بسا به دختر من کمک میکنن، باتون کاملا موافقم. ولی اینکه پسر من باید یه برادر یا خواهری داشته باشه، این نداشته باشه، نمیدونم تنهاست، کسی نیست باش بازی کنه، یعنی چی؟ میتونه بره با بقیه بازی کنه. منم مطمئنم خدمتتون گفتم، بازم تکرار میکنم، شما تمام اوقات فراغت پسرتون رو بذارید با یکی دیگه باشه، تو اون محیط و شرایط نباشه، یعنی اونو به حد اقل برسونید. درست مثل که کسی بیاد به شما بگه که تو بیا برو خواهرتون مادرتون، تو بیا 3 ساعت 5 ساعت بیا برو یه جا، اصلا ناراحت هم هستی باش، من از دخترت مراقبت کنم، شما یه نفسی میکشید عزیز. خب این برای بچه هاتون هم هست. نه من اصلا با بچه دار شدن تو موافق نیست.
بعد اون وقت شما اینو هم که سوال هم بود که فکر میکنین ما برگردیم
به نظر من اگر از نظر اقتصادی و از نظر سیاسی یعنی ویزا اینا هیچ مسئله نرین حتما.
نما اونجا
سیتیزن هست. بنابراین هیچ دلی فقط برگرد به مسئله اقتصادی و مالیتون. ولی اگر اونها هم مطرح نیست که اصلا موندن شما جایی نداره.
بعد ببخشید یه سوال دیگه، من پسرم یه مهد من حالا برعکس البته همه مادرها این حس کنستاد بچه هستون دارن، ولی من حس میکنم پسرم خیلی باهوشه. بعد این مهدی
بچه بین 3 تا 6 سالگی حتی یه ذره بالاتر بازی اسباب بازی هم بازی دانشمند درست نکنه.
نه بله درسته. من سوالم اینه که مهدی که میره یه مهد خیلی معمولیه، یه مهدی که بهترین مهد که اورنج کانتی تقریبا هستش ممکنه تا یه
چی؟ مهد خوب چی کار می عزیزم مهد خوب با ملاکای ما ایرانیان و قالب اوقات امریکایی ها یه جاییست که به بچه ها چیزایی یاد میدن. من نمیخوام
نه از اون لحاظ اصلا کلن از لحاظ ساختمون رسیدگی، مثلا خوشحالی بچه‌ها، تمیزیش، از این لحاظ را
ممنون. اونام برای من مهم نیست، میدونید، حتی نه اینکه بگم جای کثیف یا بد خوبه، ولی بچه‌ها باید با اون عادت کنن. به من میگید از نظر بازی، اسباب بازی، هم بازی اونجا بهتره بفرستش، ولی مهم اینه که پولش چه خبر.
پولش زیاد فرقی نداره،
اصلا فرقی نداره. اگر
یه جابجاش بکنم یا
نه، تو این سن و سال مسئله نیست، ولی اگر اینجا خوشحاله چی عزیز. ملاک خود بچه‌ها. نه شما میخواهید اذیت نشید لطفا. شما یه اتفاق بد براتون افتاده، میخواهید یه مقدار کارهای غیر متعارف بکنید، نکنید عزیز. بعد همون
ما کلا وسواس پیدا کردیم.
I know.
یعنی الان اصلا حتی اضطراب شدید داریم براش جفتمون.
خب دیگه اونو باید کمک بگیرید و الا رو بچه‌ها اثر منفی و بد میذارید.
بعد اون وقت آقای دکتر
شما هی بگید یه سوال دیگه. خب من برای میرفتم پیام ها رو من 6 دقیقه هم گذاشتم از اون جان.
ببخش این یه سوالی که یه شب نصف شب خواب بودیم، اسموک الارم خونمون صدا داد و پسر من تا نیم ساعت 45 دقیقه تنش از ترس می‌لرزید.
بچه‌ها از صدای بلند ناگهانی ناراحت میشن. به نظر من بهتره یه جایی ببریدش، با این صدا آشناش کنید، بهش بگم این چیه نشون میده. نه اونقدر مهم نیست.
یعنی الان فوبیا پیدا کرده، تو تختش نمیخوابه، میاد اصلا.
خب اون اونا بهانه است و دلیلی است. هم بهانه است هم دلیل برای این کار. ولی بچه‌ها رو باید با صدا آشنا کرد، برای اینکه صدای بلند ناگهانی یه ترس طبیعی ماست که باهاش به این دنیا میایم، مثلا وقتی تو این شرایط باشه. در حالی که اگر فرض کنید وقتی صدا میاد، صدا در اومد، خوب شد، هیچ چیزی، فقط هم بیدار شدیم، باشیم یه چیزی هم بخوریم، وانمود میکنی طوری نشده، اون وضعیت نمیشه. ولی وقتی بپریم و چی شد و نکنیم جای آتیش گرفته و فلان و بهمان، بچه وحشت رو با او همراه میکنه.
نه، جنبندی این که ما
مهدش
عوض نکنیم.
من مگر خودش خوشحال و راضیه چیزی که خوبه رو خراب نکنید.
بله، بعد استرالیا
رفتن
برای بهتره.
نه بیا دیگه، بیاد. منم دوست دوستان از ساعت 9-10 روی خط بودن. خوشحال شما بازیست.
خیلی ممنون، خیلی ممنون.
خدا نگه شنگ و رجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو، خسته نباشید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم در مورد دختر 9 سالم با شما مشورت بکنم.
فرزند دیگه ای دارید؟
بله، یه دختر 25 ساله دارم و یه 9 ساله.
از یک همسر؟
نه.
داستان چیه؟
من در مورد دختر 9 سالم یا
نه نه نه، شما چه سن دختر بزرگتون جدا شدید؟ چند سالش بود که جدا شدید از همسرتون؟
دخترم 8 سالش بود که از همسرم جدا شدم، از همسر سابقم. و بعد 3 سال بعدش با همسر فعلیم ازدواج کردم.
این که نمیشه. میشه؟ آره، اون موقع وقتی اون 17، وقتی که 8 سالش بود میشه 17 سال قبل. شما 14 سال قبل ازدواج کردی.
بله.
و اون وقت دخترتون با کی زندگی میکرد، دختر بزرگتون؟
دخترم با من تمام مدت با من بوده.
اوکی. بنابراین شما وقتی ازدواج کردید، همسرتون با دخترتون، شما سه تا با هم بودی، 3-4 سال بعد دختر دومتون متولد شد.
بله درست.
هر دوی شما الان چند سالتونه؟
من 49 سالمه، همسرم 52.
اون وقت من بفهمیشون ایرانی هستن؟
بله.
اوکی. خب چه خبر است؟
آقای دکتر، دختر من خب همونطور که عرض کردم، چون خواهرش اختلاف سنی زیادی داره، حالتهای تک فرزندی رو زیاد داره. و با اینکه خیلی من تلاش کردم، یعنی ما تلاش کردیم که دوروبر بچه ها باشه، از سن 3 سالگی به پیش دبستانی و مدرسه و اینا، بعد مثلا در کنارش هم با دوستا بازی، محیط های بازی که داخل ساختمان هست برن، یا هر طوری هر شرایطی تونستم فراهم کردم. منتها دختر من خیلی ناراضیه، از هیچ چیزی راضی نیست و حتی وقتی که شرایط خیلی خوبه و همه چیز خیلی آروم و مناسبه، همیشه امتناع میکنه که بگه خوبه. هیچ وقت دوست نداره که اعلام رضایت بکنه، همیشه دوست داره که ناراضی باشه، شکایت بکنه. خیلی اضطراب داره، بعد احترام رو رعایت نمی کنه، به خصوص به طرف من که خب
مسئولتون چیه؟ چرا احترام؟ مسئولتون از احترام چیه؟
مثلا وقتی من یه چیزی بهش بگم، مثلا بگم که خب الان شما حواست هست که سکرین تایم تموم شده دیگه، الان باید مثلا تلویزیون رو خاموش بکنی، فوری مثلا داد میزنه که تو همیشه خیلی استریکت هستی، خیلی سختگیری، نمیدونم. یا مثلا وقتی که صبح بیدار نمیشه، دیرش میشه، بعد به من میگه که تو چرا هیچ وقت کمک نمی کنی به من، چرا منو بیدار نکردی، در صورتی که خب قرار ما این بوده که خودش باید با الارمش بیدار بشه، خودش باید ساعت
این لغت های باید از کجا میاد؟
خب به خاطر اینکه یه مسئولیت هایی رو من بهش سعی کردم بدم.
آخه یعنی چی قربونه کنم؟ آخه شما که هنوز یه نگاه پدری و مادری یه قرون گذشته رو دارم، مسئولیت ها بدم اینش. آخه حرفاتون بعدم اون بر میگرده، چرا بچه اعتراض نکنه، برگرده بگه تو آدم کنترل کننده محدود کننده ای هستی، و یا برگرده بگه تو مادر منی و تو کمکم کنی که من پاشم. اصلا به نظر من وظیفه من و شما اینه که مثل بچه‌ای که میخواد راه بره کمکش کنیم راه بره، تا روزی که مطمئن شدیم رو پای خودشه و خودشم ولش میخواد بره کاری بهش نشکاشیم بره. شما یه حرفایی میزنید که اصلا واقع بینانه نیست، زن با پرورش و تعلیم و تربیت نمیخونه، هنوز شما نگاه فرماندهی و فرمان برداری داری. اون من یعنی اصلا من چرا در 15 ساعت بخش اول فلسفه و ادب‌ها 15 تا اصل عوض شده؟ یکی از نام لغت لعنتی احترامی در طول تاریخ، قدرت پاور که ابداً یه توهمه و واقعیت نداره، بسته دو تا ستون به پشت کتف انسان کوبیده شده و او رو بر روی زمین خوابونده و سوارش شده، یکی احترام، یکی اطاعت، respect and obedience. شما دقیقاً راجع به این دو تا بانرد و من تو اون سیدی ها بردم، دوران تمام اینا به سر اومده. احترام بقایای بردهداری و برده فروشی، فرماندهی و فرمانبرداری، اطاعت هم همینطور. این چیزی بوده که بر اساس اون اومدن باورای مذهبی هم روش گذاشتن و حالا حاکم شدن بر زندگی و سرنوشت. آدم ها رو میکشن، تکه تکه میکنن، با برای خودشون حرفشون این است که ما میدونیم درست و غلط چیه و باید و نباید میکنن. این کاری که شما کردید سیز. اصلا پدری و مادری باید و نباید نداره. بنابراین است که من 15 تا از اون اصول رو همه رو کنار گذاشتم، به جای احترام حرمت نشسته و حرمتی برابری کامله و پذیرفتن است این که تو خوبی و منم خوبم و با همکاری هم کار کنیم، به جای اطاعت هم نشسته همکاری، کوپریشن. اصلا جای اطاعت نیست. میتونم همیشه من از کنم، من یه بچه رو جشنی براش حاضرم بگیرم و یه جشن برای بچه که اولین بار پدر مادر میگن نه، و شما دقیقا دارید شکایت کسی رو میکنی. نمیخوام اذیتتون کنم، اصلا نمیخوام اذیتتون کنم، شما در 40 سالگی بچه برای چه بود؟ یعنی در حالی که یه فرزند دیگه دارید که مثلا 16 سال از این بزرگ، یعنی میدونید، یعنی یه انتخابایی شما کردید که ای راجع به باید و نباید و درست و غلط حرف میزنید، بحث من اونجاست. شما عزیز برم یه بچه اومده برم تکه، یه خواهر بزرگترم داره، برم برحال شرایطی بوده که سخت و تلخ بوده، شما باید دخترتون رو بزرگ میکرد، و حالا آمده و اون تیکر رو بسیار کار درستی کردید که با بچه های دیگه همراه باشه. برای ناراضیه. بعد خود شما چی اشاره میکنید؟ میگید مضطربه. آدم مضطرب معلومه که با خودش دو چیز رو داره، وسواس رو از یه طرف، خشم رو از جانب دیگه، و متاسفانه مقدمه میشه برای افسردگی. یعنی اینا یه مقدار واقعیاته که اون نگاه شما به من اصلا این پیام رو نمیده که شما با اون چیزی که من اسمش می‌ذارم پرورش، تعلیم و تربیت کاری داشته باشید. همون نگاه قدیمی است، ترس و تنبیه و کنترل. باید بچه بترسه، بچه رو باید تنبیه کرد، بچه رو باید کنترل کرد. تنبیهتون درسته، تنبیه درستیه، در حقیقت به نوعی نگاتیو پانیشمنته، ولی همچنان تنبیهه که تو بیش از این نمیتونی تلویزیون تماشا. یه مقداری در جهت اینکه درستش کدامه و با مشورت با هم برسیدن به یه توافق قانون میذاری، مثل یه دموکراسی که بر اساس توافقه، نه بر اساس یه حکومت استبدادی که من تصمیم میگیرم. یعنی شما اون نگاه رو به من ارائه میدی و من خب میدونید اصلا با اینا جنگیدم. تمام عمرم بحثا این بوده، اولین سیدی هم که بیرون دارم که گفتم نتیجه 40 سال کار منی فلسفه و هدفهای پرورش، تعلیم و تربیت، 15 سال 15 تا چیزی که رد و نفی شده، 2 تا نمونهش همون احترام و اطاعته و 50 تا چیزی که در طول تاریخ نبوده و حالا به یک اعتبار اشکالی نداره و اوکی شده. من اصلا بچه فرمان بردار نمیخوام، چون روزی که شما بچه فرمان بردار درست میکنین از این شب عروسی شب ریموت کنترلش میدید دست همسرش، حالا میشه کلفت و نوکر اون و خانواده اون، یا میشه تبدیل به یه یاقی که الان دختر شما داره میشه. برای اینکه اون چی که یاد گرفته جنگ قدرت، پاور استراگله. یعنی به من میگن این کارو بکن، باید بکنی، باید بکنی، باید بکنی. خب هر جا منظورم میرسه میگم شما باید این کارو بکنی و یا این کارو نمیکنم. فقط مهم اینه که آیا تحمل تنبیه شما رو دارم یا نه. به همین جاست که شما الان همه فشارا رو هم بهش بیارید اونگونه که خودتون فکر کنین درسته. ولی وقتی رسید به 14 سالگی، نه به 19 سالگی، روزی که رفت کالج میبینید رفت دنبال کارش و اون وقت جلوی شما میسته، بعدم به شما میگه تو زندگی من حق نداری دخالت. یعنی میره همون جایی که من شما نمیخواد. و به همین جهت است که من خیلی با نگاهتون، چون جزئیاتی که من نمیدونم، ولی آنچه که شما در آغاز من فرمودید اصلا برای من ابدا قابل قبول نیست. یعنی این نگاه پدری و مادری و پرورش و تعلیم تربیت نیست. این نگاه، نگاه همون در حقیقت فرمان برداری و فرماندهی، نگاه همون نگاهی است که ازش برده و بنده میسازن. حالا یا بنده خدا میشیم یا بنده ارباب. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون با میدونید. چنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، من الان چیزی که خیلی براش نگرانم این هست که دخترم بیشتر اوقات ناراحته، ناراضیه، و اینکه از سپورت خودشو کاملا، از هر گونه ورزشی خودشو کاملا بریده، حتی توی مدرسه هم مثلا میگه من بازی نمی کنم، با دوستام نیستیم، با هم دیگه صحبت میکنیم، و اینکه خیلی زود عقب نشینی میکنه. یعنی مثلا اگر یه کاری رو خواست بکنه یه خود سخت بود میگه خب بلش کن مثلا، یعنی بیخیالش میشه و این منو نگران میکنه. نمیدونم باید
برحال عزیز، باید با یکی صحبت کنید. ببینید عزیز، ببینید، فرزند شما بین 6 تا 12 سالگی 4 تا پایه داره. یکی با درسش خوب باشه، یه درگیر فعالیت های اجتماعی و هنری و اینا بشه، یکی مسئله ورزششه و یکی مسئله دوستاشه. اگر دوستای خوبی داره درگیر دوستایی کنید که اونا اهل ورزشن، اونا اهل فعالیت های هستن که شما درست میدونید. یعنی همون قاعده دوست خوب خریدنه. ورزش هم اگر فرض کنیم نید به کدام از این ورزش ها گرایشی داره، یک کوچ براش بگیرید، یک ماهی با اون تمرین کنه که بدون اونجا میره میدرخشه. از 10 تا بچه 9 تاش بدن علاقمند میشه. بچه ها وقتی ببینن از بقیه عقبترند یا اونقدر بلد نیستن وارد نمیشن. بنابراین هر کدوم از اینا یه مقدار راه داره. شما الان با مسئله مشکل رفتاری روبرو هستی، ولی حرفایی که من میزنم یه بوی دیگر میده، است بوی استراب و افسردگی. چون برخی از اوقات عصبانیت بچه ها و نارضایتیشون ریشش در دیپریشن داره. چرا در خانواده پدری و مادری شما و همسرتون بوده؟
خانواده من که میدونم از خودم گرفته تا مادرم افسردگی داریم، همسرم خودش استراب.
همسر سابقتون ها، یعنی پدر دخترتون، هم همسر اخیرتون، درسته؟ ببخشید. خب
بله خواهش میکنم. بعد ولی چیز مثلا خیلی چشمگیری ما، ولی در حد استراب و افسردگی های معمول هست.
خب اینا اون اونه عزیزم، یعنی شما من میفرمایید صرف نظر از نگاه شما که من باش سخت مسئله دارم، به نظر من اینا علائم افسردگیه و به همجاست که افسردگی در کودکان با در حقیقت عدم رضایت از زندگی گره و شکایت ها برخی از اوقات از دردهای عجیب و غریب، حالا من به مسخره میگم مثلا سیبیلم درد میکنه یا ابروم درد میکنه است، یعنی بهانه تراشی های عجیب و غریب، و به همین جهت است که معنی داره. یه مقداری بیشتر در این باره اولا باید بخونید و بدونید، و دوم این که با یه خانم روانشناسی که دکترند چیز هست، مادرند، ببخشید مادرند، کار بکنید. برای که یه توصیه هایی میشه تو هر کدوم از این موارد کرد. من تو سیدیا بیشتر این حرفا رو آوردم، ولی خب نشون میده با من حداقل تو این زمینه آشنا نیستی، و به همین جهت است که ماجرای پدری و مادری عزیز دو چیز میخواد، یکی مهربونی میخواد و یکی دانایی. بدون دانایی و مهربونی کار پرورش تعلیم تربیت درست میشه، و در دنیای امروز به ویژه با توجه به شرایط دختر شما بدون دوست، یعنی مسئله اصلی دوسته. به همجاست که همیشه گفتم اگر من بگم 5 ثانیه وقت داری مهمترین توصیه تربیتی تو بکن و برو، حرفی هست که دوست خوب برای بچه ها بخرید. یعنی شما از طریق دوستان میتونید او رو، بچه هایی که درس خونن، بچه هایی که دنبال موسیقی نیارت موسیقی می نوازن، بچه هایی که اهل ورزشن، بچه هایی که اهل تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی هن، ولی کنار شما و پدرش و خواهرش بچه جز این که ببینه من با همه اینا تو همه زمین ها متفاوتم. یعنی شما می دونید یه زندگی دارید کاملا نامتعادل عزیز. اولا دوتا بچه ها تو مال دوتا پدر متفاوتن، فاصله شون هم زیاده. بنابراین شما هر تصمیمی که فرض کنید برای شنبه شنبه بگیرید هیچ وقت مورد رضایت اون دو نخواهد بود. جداشون بکنید، مسائل خودش رو داره، به یکشون توجه کنید، مشکلات دیگری رو وجود میاره. یعنی توی انتخابی هستید که کمی بین بد و بدتره، و به همجاست که یه مقدار کار شما به صورت یه مادری که قراره به بچه غذا بده نیست. شما وضعیتی وارد مرحله شدید که با یه بچه بیمار روبرو هستید، یه بچه که غذا خورده مثلا دل درد گرفته یا مسموم شده، و حالا احتیاج به یه مقدار دانایی و توانایی دیگری داری که ای بسا کار پزشکه، کار من و شما به عنوان پدر و مادر تنها نیست. و به همین جهتی که موضوع رو باید یه ذره جدی بگیرید عزیز، و الانم همچنان وقت و فرصت برای حلش شما دارید، ولی اگر برسه به 13-14 سالگی کاملا ارتباط رو و به نوعی اون مدیریت رو هر دو رو از دست میگی، و اون وقت است که تبدیل میشه به رفتار واکنشی. جان
آقای دکتر، من حدود 3 ساله که دخترم رو پیش تراپیست میبرم، منتها امسال تراپیستش بهش گفتش که چون که الان دیگه 9 سالت شده، من نصف زمانمون رو، یک ساعت رو میخوام نصفش رو کاگنیتیو تراپی بکنم و نصف دیگرش رو پلی تراپی بکنم، و دخترم شدیداً مخالفت کرد و گفت من دیگه پیشت نمیام.
با چیش مخالفت کرد؟
منم یه اتفاق افتاد. جانم
با چیش مخالفت کرد دخترتون؟
گفت که فقط پلی تراپی باشه، و من میگم که چطوری بازی کنیم، چه بازی بکنیم.
بعد تراپیستش گفتش که شما باید متوجه باشی که من دارم برای شما یه کاری میکنم، یه محیطی رو فراهم میکنم که بهت خوش بگذره و در ضمن یه چیزی هم یاد بگیری، یه صحبتی هم با هم بکنیم در مورد مسائلی به یه نتیجهی برسیم. بنابراین چقدر
چه دلیل داشت که چه دلیل داشت که اولاً کاگنیتیو تراپی برای بچه 9 ساله من نمیفهمم. حالا ممکنه یه معنای دیگه از نظر ایشون داره. این شماره یک. دوم، چه دلیل داره که من به کسی بگم چرا من نگم ما با هم بازی میکنیم مثلا ای پلی تراپیه ولی بعد میشیم راجعش بحث و صحبت میکنیم؟ چرا اسمش رو بذارم کاگنیتیو تراپی که دختر شما دوباره بهانه میگیره؟ برای بعد از 2-3 سال چطور اون ارتباط عمیق و سنگین بینشون پیدا نشد؟
خب البته که این واژه رو به کار نبرد، من الان خدمت شما عرض میکنم. بهش گفتش که مثلا نصفش رو من میگم چه بازیایی بکنیم، چه فعالیتایی بکنیم، ولی متاسفانه دخترم خیلی تیزه، زود میفهمه که مثلا الان میخواد در مورد یه موضوعی صحبت کنه یا یه کتابی بخونن یا یه عکسایی با هم ببینن در موردش صحبت بکنن و این چیزا رو خوشش نمیاد و الان به من میگه که
رابطه درستی نیست. برای این برداشت شما برای من تعجب آوره که شما انقدر باز حکم صادر میکنید عزیز. دوم این که 3 سال اگر دختر، اگر درست فهمیدم، بره پلوی کسی هنوز یه ارتباط عمیق و سنگین بینشون دوستانه نباشه و با اعتماد و اطمینان، یعنی اون اصلا برای من تعجب آوره. و
درسته و یه شکایت دیگه ای که به من کرد چند شب پیش که منو خیلی به فکر انداخت که با شما مشورت کنم، اینه که گفت من هر موقعی که بهش یه چیزی میگم از مسائل زندگیم فوراً میگه که تقصیر خودته و شروع میکنه به من لکچر بده و من دیگه اصلا دوست ندارم پیشش برم.
خب تراپیستتون داره یک کمی مدلش، من تعجب میکنم تراپیست چرا برن شما و همسرتون رو فراوون ندیده. قدن اگر 3 سال دخترتون میره، فرض رو بگیریم 150 جلسه هفته، یه دفعه 20 جلسه هم باید شما رو میدیده و بعد اگر شما رو میدیده، شما دارید من شما تو 2 دقیقه اول با هم تفاوت نظر پیدا کردیم، چطور با شما این مسئله روشن نکرد؟ از اون گذشته برچسبی که رو دخترتون میزنه چیه؟ میگه دختر شما چه اشکالی داره؟
فقط به من گفتش که اضطراب داره و اینکه همین گفت اضطراب داره.
نه درست نیست، هیچ جا نگفته حالت اپوزیشنال یا دیفاینت داره، یعنی حالت مخالف رو داره، هرچی بهش بگی مخالفت میکنه. نه ببینید، من نمیدونم، حتما هم اسم نخواهید برد، خیلی کارشون درست نبوده.
نه
من معتقدم که بر اساس حرفایی که شما میزنید، وقتی کار سخت و سنگینی، ببینید یه مناسبی میتونید پیدا کنید. نمیدونم، ما فقط مجبورم این عرض کنم چون با آخر وقت هم دارد. از نظر من شما با دخترتون مسئله و مشکل خواهید داشت، یعنی موضوع رو جدی بگیرید. یادتون باشه هر 1 ساعتی که الان صرف میکنید، هر 1 دلاری که اینجا خرج میکنید، شما رو 100 ساعت جلو میندازه. اصلا تو این زمینه کوتاهی نکنید، به یه نتیجهی برسید، به یه تستی برسید، به جوری درگیرش کنید، یه جوابی بگیرید. ای بسا شاید در آغاز حتی کمی دارو بخواد، برای اینکه این میتونه مسئله آفرین باشه. یه کمی هم خانواده پدری و مادری رو با یه دقتی چک کنید عزیز. اگر در همین حدم هست، به هر حال علائم افسردگی و اضطراب و خشم خواهد و این مثلث زحمت و نکبت رو هم میکنیم بیشتر بشناسید. نمیخوام دنبال سیدی های من نمیخوام، ولی به نظر من شما اگر پرورش، تعلیم، تربیت و حتی همه رو، یعنی تولد تا 3، 3 تا 7، 7 تا 13 رو بشنوید، بعد نخواد روی هم مثلا همش تا 19 سالگی 65 ساعته یه طور بشتم.
اونا رو شنیدم آقای دکتر.
پس من با تون حرف نمیزنم. با تون حرف نمیزنم دیگه. نه دیگه، شما منو شنیدید، هنوز میگید باید اصلا. خیلی خب اوکی، پس معلومه بی فایده است، پس بدید پولتونم پس بگیرید. به هر حال متأسفانه من با آخر وقت رسیدم، ولی ببینید چه میکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون،
متشکرم. خدا نگهدار. شنگ و نجبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.